سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از توافق در مورد رهایی هزاران کانتینر اموال گیرمانده تجار افغان در بندر کراچی خبر میدهد. خانجان الکوزه شام دیروز و بخش پاکستان رادیو آزادی گفت
در میان حدود 4000 کانتینر 400 کانتینر در فهرست حساس یا منفی قرار دارند و در مورد آنها در آینده بحث خواهد شد و در این فیصله شامل نیستند. متبقی 3000 تا 3500 کانتینر مانند گذشته بر اساس ضمانت بانکی و یا پرداخت 10% مالیه رها و منتقل می شوند.
پیش از این نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در هفته جاری در جریان سفر به پاکستان و در دیدار با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه آن کشور خواستار رهایی این کانتینرها شده بود. حدود 4000 کانتینر اموال تجار افغان از حدود 3 ماه به این سو در بندر کراچی گیر ماندند. اسلام آباد در 3 اکتبر در موافقتنامه تجارتی در بخش ترانزیت با افغانستان تغییر وارد کرد، علاوه بر 10% تعرفه گمرکی بر اقلام وارداتی تجار افغان محدودیت های را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می گوید که برای کمک با 275 هزار تن از آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات و 173 میلیون دلار نیاز دارد. این دفتر در طرح بازبینی برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله روز پنجشنبه گفت که خانواده های آسیب دیده به سرپناه های موقت، غذا، کمک نقدی، آب صحی آشامیدنی، وسایل شستشو و حفظ صحه نیاز عاجل دارند. در ادامه گفته شده که با نزدیک شدن فصل زمستان این خانواده ها در مناطق زلزله زده به لباس های زمستانی، کمپل های گرم و وسایل تسخین نیز نیاز دارند. اداره اوچا گفته که 3 زلزله نیرومند به قدرت 6.3 درجه ریشتر در ولایت هرات در ماه اکتبر 1.6 میلیون تن را متاثر ساخته و هزاران تن دیگر را نیازمند به کمک های بشری کرده است. ارزیابی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بر اثر این زلزله ها بیش از 48 هزار خانواده در 382 قریه در ولایت هرات به طور مستقیم متاثر شدند که تعداد آنها به 275 هزار تن می‌رسد. محکمه عالی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حکم کرد که سوریه باید برنامه شکنجه را متوقف کند. تحقیق کنندگان میگویند که از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی ده ها هزار تن در اثر شکنجه در آن کشور کشته شدند. محکمه بین المللی عدالت گفته که سوریه باید اقدامات را روی دست بگیرد تا از شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز جلوگیری شود. کانادا و هلند از محکمه بین المللی عدالت خواسته بودند که فوراً به توقف شکنجه در زندانهای سوریه دستور بدهد. این در حال است که فرانسه حکم دستگیری بین المللی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را صادر کرده. فرانسه بشار الاسد را به دلیل دست داشتن در حملات کیمیاوی در سال 2013 میلادی در سوریه به جنایات علیه بشریت متهم کرده است. 26 تن در اثر یک آتش سوزی در ساختمان یک شرکت معدن زغال سنگ در چین کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز به نقل از رسانه‌های چینی گزارش داده که حداقل 38 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. کارکنان بخش نجات ده ها تن را از این ساختمان تخلیه کردند. ساختمانی که آتش گرفته متعلق به شرکت زغال سنگ یانجو در ولایت شانشی، ولایتی که تولید کننده بزرگ زغال سنگ است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و شماری از آنها در تلویزیون CCTV پخش شد، دیده می‌شود که شعله‌های آتش و دود سنگین از یک ساختمان 4 طبقه‌ای بیرون می‌شود. شی جین پنگ رئیس جمهوری چین خواستار تحقیق در مورد این آتش سوزی شده. صندوق وجهی بین المللی روز پنجشنبه اعلام کرد که توافق کرده تا 938 میلیون دلار به کشور کینیا قرض دهد. از این توافق در حال خبر داده می شود که کینیا با مشکلات جدی مالی و سطح بلند قرض دست و پنجه نرم می کند. همگیری ویروس کرونا و خشکسالی بی سابقه در این کشور آفریقایی تأثیر جدی داشته است. مقدار قرض کینیا که حدود 53 میلیون تن نفوس دارد تا پایان ماه جون به بیش از 66 میلیارد دلار می رسید. صندوق وجهی بین المللی گفته که توافق قرض تازه به کینیا باید از سوی هیئت مدیره این صندوق در ماه جنوری سال آینده میلادی تایید شود. تیم ملی فوتبال افغانستان از تیم قطر با نتیجه 8-1 شکست خورد. این بازی که در چارچوب دور مقدماتی جام جهانی فوتبال سال 2026 صورت گرفت، شب گذشته در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شد. افغانستان در بازی دیگر در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر کویت به میدان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال با تیم‌های قطر، کویت و هند همگروه است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شماری از نهادهای سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد روند جاری اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان ابراز نگرانی کرده.
پروگرام رضایی جهان به محض ورود این خانواده ها به مرز برایشان بسکت های غنی شده توزیع می کند، اما ما بودجه مورد نیاز را نداریم.
شماره از هنرمندان و نوازندگان افغان در پاکستان هم نگران اخراجشان از این کشور به افغانستان هستند.
افغانستان هم امکان نداره که ما برگردیم، جگاه که موسیقی که سخت حرام دونسته شده، سخت منع شده و هیچ امکان از این نداره که موسیقی را بتانیم ما با هنر خود پیش بریم.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان مراکز آموزشی را در هرات برای دختران بستند.
امر به معروف و طالبان آمدن برای بررسی و چک کردن، با وجودی که همه امید در امید خانم ها بودیم و حجاب اسلامی مراد کرده بود، خیلی خشن برخورد کردن.
گزارش هم داریم در مورد این که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که نوار غذا با گرسنگی گسترده روبروست. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید
ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات می گردد.
از پیام های شما
من خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از دوانه هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که اخراج مهاجرین به گفته مقامات اسلام آباد فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد، برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در مورد روند جاری اخراج افغانهای بدون اسناد از پاکستان بار دیگر شدیداً ابراز نگرانی کردند. سازمان صحی جهان میگوید که در اثر این اخراج گروهی مشکلات صحی به خصوص در بین عودت کنندگان افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که اخراج گروهی مهاجرین افغان بی اسناد از پاکستان در کنار مسائل دیگر خطر شیوع بیماری را در میان این افغانها ایجاد میکند. این اداره با ابراز این مطلب در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که خطر شیوع بیماری ویروسی پولیو یا فلج کودکان در ساحات مختلف که این افغانها وارد میشوند وجود دارد. در بخشی از اعلامیه آمده که برای عرضه خدمات صحی ضروری به 700 هزار تن از بازگشت کنندگان به 10 میلیون دلار نیاز است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا گفته است که تا حال با 112 هزار تن از افغانهای برگشت داده شده از پاکستان مواد غذایی و پول نقد کمک کرده و برای کمک با 1 میلیون نفر به طور عاجل به 16 میلیون دلار نیاز دارد. ضیاءالدین صافی، یک مسئول ارتباطات این اداره در افغانستان، در باره امداد رسانی به افغانهای بازگشتانده شده از پاکستان به رادیو آزادی جزئیات داد.
پروگرام غذایی جهان به محض ورود این خانواده ها به مرز برایشان بسکت های غنی شده توزیع می کند و خب پس از ثبت نام برایشان کمک نقدی برای پوشش نیازهای فوریشان ارائه می دهد. اما ما بودجه مورد نیاز را نداریم. پروگرام غذایی جهان در سال جاری مجبور شد 10 میلیون افغان را از برنامه خود حذف کند. فقط برای کمک به آسیب پذیرترین 7 میلیون نفر برای زنده ماندن در زمستان پیش رو پروگرام غذایی جهان نیاز فوری به 400 میلیون دلار آمریکایی دارد.
افغان های اخراج شده از پاکستان میگویند که زمستان در راست و نگرانند که زندگی و کاربار را چگونه دوباره آغاز کنند. بخش افغانستان اداره ملل متحد در امور زنان میگوید که 80% افغان هایی که از اول نوامبر به این طرف به افغانستان بازگشتند زنان و کودکان هستند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که گروه کاری در بخش جنسیت به رهبری اداره زنان ملل متحد ارزیابیش را در مورد نیازها و اولویت‌های مختلف زنان و دختران ارائه کرده است. مقام‌های پاکستان قبلاً گفته بودند که 1,700,000 افغان به اسناد مهاجرت در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام آباد تا 31 ماه اکتبر به این افغان‌ها مهلت داده بود که پاکستان را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. پاکستان پس از پایان این ضرب الاجل روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اخیراً گفت که تا هفته گذشته بیش از 300,000 افغان از طریق گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک برگشت داده شده بودند.
شنیدید که برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در مورد پروسه جاری اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان بار دیگر شدیداً ابراز نگرانی کردند. در این حال شماره از هنرمندان و نوازندگان افغان که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند، آنها نیز در مورد اخراجشان از پاکستان شدیداً نگران هستند. آنها میگویند که اگر به افغانستان اخراج شوند، طالبان که موسیقی را حرام میدانند، به جای دادن اجازه فعالیت به آنها، این افراد را مجازات خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان، شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان در این کشور نگران برگشت دوبارهشان به افغانستانند. ویان آنرجو یکی از آوازخوانان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفته و نزدیک به 1.5 سال می شود در این کشور زندگی می کند، برگشت خودش و دیگر آنرمندان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان را آغاز دور تازه از مشکلات می داند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می دانند و در کنار منع نشر و پخش آن به آوازخوانان و نوازندگان نیز اجازه فعالیت نمی دهند. ویان آنرجو بر رادیو آزادی می افزاید:
هنرمندایی را که ما باشان تماس دارم و میشناسم که در پشاور زندگی میکنن و یا در کویته، با چالش زیاد مواجه میشن به خاطر که اینا بجز از هنر خود کدام کار دیگر ندارن. ابدام و میشه که اسلام آباد زندگی میکنم و تا حال نتونستیم که افغانستان برگردم، چون من نمیتونم، یعنی برای ما مشکل از دیگر زندگی کردن در افغانستان.
وحید صدیقی از آوازخوانان دیگر افغان که بیش از یک دهه در ولایت هرات مصروف آوازخوانی بوده و آنیز پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان پناه برده، بر رادیو آزادی میگوید از برگشت به افغانستان هراس دارد.
به هیچ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان نداره که ما برگردیم و بتانیم اونجگا دوباره به فعالیت شروع کنیم یا موسیقی انجام بدیم، که موسیقی که سخت حرام دونسته شده، سخت معنی شده و هیچ امکان از این نداره که موسیقی را بتانیم ما به هنر خوب پیش بریم و دیگه شغل و کار و کسبی هم ما نداریم که اونجگا بتانیم همین خرج و مصارف روزمره خود را پیدا کنیم.
وحید صدیقی مدعی است که چند بار رسای طالبان در هرات بازداشت شده و به گفته او با الفاظ شدید تهدید شده بود. در کنار آوازخوانان، شمار از نوازندگان افغانیز این نگرانی را دارند و میگویند مدت ویزه هایشان تمام شده و در یک حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. شاکر ظاهری یکی از طبل نوازان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان و پاکستان مهاجر شده میگوید طالبان نه تنها با هنرمند و نوازنده، حتی با وسایل موسیقی مخالفت دارند. او رفتن به افغانستان را برای خودش یک خطر می داند.
اگر من پس افغانستان برم، من پس افغانستان چی کنم؟ من در هنر خود توجه جایی ندارم. فکر در صفحه مجازی ها رو می بینیم که در ولایت هرات، در چند ولایت دیگه، آلات موسیقی ها سوختانند، با کش کشاندند. حتی کسایی که بهشان آلات موسیقی بود، اونها را من شنیدم که در خانهشان رفتن، حتی نقد کردند.
طالبان موسیقی را حرام می دانند و در بخشهای از کشور از برخورد خشونت آمیز آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می شنوند گزارش شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چند ماه قبل با نشر تصاویر از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته بود، وسایل و آلاتی که به گفته این وزارت برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. این وزارت همچنان اخیراً در یک اعلامیه دیگری گفته بود که رانندگان در موتورهایشان موسیقی پخش و گوش نکنند. بیشتر آوازخوانان و نوازندگان افغان پس از آن که طالبان موسیقی را حرام دانسته و منع کردند، راهی دیار مهاجرت شده و به کشورهای مختلف به شمول ایران و پاکستان فرار کردند. آنان که در پاکستان زندگی دارند و به گفته خودشان راه برگشت به افغانستان را هم ندارند، از جامعه جهانی کشورهای مهاجرپذیر اتحادیه‌های موسیقی می‌خواهند که با وضعیتشان رسیدگی کرده و آنان را در بیرون رفت از این مشکل کمک کنند. این نگرانی‌های آوازخوانان و نوازندگان افغان در حال مطرح می‌شود که اخیراً حکومت موقت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور را آغاز کرده و بر اساس معلومات سازمان ملل متحد تاکنون نزدیک به 330 هزار تن به افغانستان برگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که نوار غزه با گرسنگی گسترده روبروست و تقریبا همه جمعیت نوار غزه به شدت به کمک‌های غذایی نیاز دارند. در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز گزارش داده که خدمات اینترنتی و تلفن به دلیل کمبود مواد سوخت دیروز در سراسر نوار غزه قطع شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا می گوید که تدارک غذا و آب در غزه عملا وجود ندارد و تنها بخش کوچکی از آنچه نیاز است از طریق گذرگاه های مرزی می رسد. سندی مکین در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که با نزدیک شدن فصل زمستان، غیر نظامیان در سرپناه های ناامن و مزدحم با احتمال گرسنگی مواجهند. او از کمبود آب صحی در آنجا نیز یاد کرده. از سوی دیگر رئیس اداره ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی دیروز گفت که او به این باور است که تلاش عمدی برای جلوگیری از فعالیت‌های بشردوستانه این اداره در غزه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیپ لازارانی هشدار داد که ممکن است اداره‌اش مجبور شود به دلیل کمبود مواد سوخت عملیات خود را به طور کامل متوقف کند. اداره ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی که به بیش از 800 هزار بیجا شده در نوار غزه کمک می کند، گفته است که بسیاری از خدماتش قبلا متوقف شده. اسرائیل انتقال مواد سوخت به غزه را رد کرده و میگوید گروه حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی معرفی شده، ممکن است از آن برای اهداف نظامی استفاده کند. لازارانی هشدار داد که اگر مواد سوخت وارد نشود، مردم به دلیل نبود مواد سوخت از بین خواهند رفت. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از شرکت عمده خدمات مخابراتی فلسطین گزارش داده که خدمات اینترنت و تلفن به دلیل کمبود مواد سوخت در سراسر نوار غزه دیروز قطع شد. در همین حال نیروهای اسرائیلی برای دومین روز به تلاشی شفاخانه شفا در شمال غزه برای یافتن آثار از گروه تندروی حماس پرداختند. این نیروها سلاحهای را به نمایش گذاشتند که به گفتی آنها در یک ساختمان پنهان شده بود، اما هنوز هیچ مدرک درباره موجودیت مرکز سوقایداری حماس در زیر ساختمان شفاخانه منتشر نکردند. گروه جنگجوی حماس و کارمندان شفاخانه ادعاها در این باره را رد کردند. جنگ در غزه در ششمین هفته اش قرار دارد. اسرائیل حملات علیه گروه تندرو حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله این گروه به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند و حدود 240 تن به شمول مردان، زنان و کودکان گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 11200 نفر کشته شدند که دو سوم آنها زنان و کودکان بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مسافران و رانندگانی که بین کابل و ولایات شمالی افغانستان رفت و آمد می کنند می گویند که با فرارسیدن فصل زمستان و ریزش برف، رفت و آمد از راه های بدیل سالنگ برای آنها مشکل است. آنها از حکومت طالبان می خواهند تا هرچی زودتر شاهرای سالنگ را باز کنند. پس از مسدود شدن شاهرای سالنگ در 19 سنبله سال جاری، به دلیل بازسازی این تونل و سایت مسافربری، بیشتر از مسیر شبرخواک رفت و آمد می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت بیش از 2 ماه از مسدود شدن شاهرای سالنگ برای رفت آمد وسایط و مردم، این شاهرا هنوز هم باز نشده است. شمار از مسافرانی که از کابل به ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور رفت آمد دارند شکایت می‌کنند که با فرارسیدن زمستان و ریزش برف در راه‌های بدیل، رفت آمد برایشان مشکل ساز شده است. پس از مسدود شدن شاهرای سالنگ در 19 سنبله سال روان، به دلیل بازسازی تونل سالنگ، وسایط مسافربری و باربری از مسیر شبر خواک رفت آمد می‌کنند. عبدالله لال، یکی از رانندگانی که اکنون از مسیر شبر خواک رفت آمد می‌کند، می‌گوید که این راه از دیر زمانی خراب است و به ویژه حالا که هوا رو به سرد شدن است و باریدن برف هم آغاز شده، رفت آمد از این مسیر بسیار مشکل شده است. وای در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در وقت قبل کلتر خواه به خاطر برباری چون زوری را برد شده دیگه، مشکلات خودر دار هست، سرک تنگ هست، سرک خواه هست، مدره بسار به مشکل بسار به سختی می رواد.
محمد اسماعیل سخیزاده، رئیس کمیسیون شرکت‌های مسافربری سمت شمال، نیز در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
آرای شبر ای برف هیچ وقت تاثیراتش نکرده، چرا که برف میشین نیست از رو میره. من تا او را مشکلی که داریم 2 روز یا 3 روز در بر میگیره، ازدحام از چکلام از رو میره، موتورهای بربری برای پنشیر موتورهای بربری نمیمونن، موتورهای سرویستانا میره، مگر امرایش در این بارانا و برف که زده بود از رگل لای شده، 2-3 روز مکمل بند بود.
تعداد از مسافرانی که از این مسیر رفت آمد دارن در کنار خرابی سرک، از بلند رفتن کرای موتورهای مسافربری نیز شکایت میکنن. رفیع الله باشنده شهر کابل که به ولایت‌های شمال رفت آمد میکند، در مورد مشکلات راه‌های بدیل شاهرای سالنگ به رادیو آزادی چنین گفت:
از یک طرف سرک خراب است، از دیگر طرف بیروبار بسیار زیاد می باشد. تمام مردم از این بیروبار از این خرابی سرک شکایت دارند، به وقت مردم نمی رسند و از طرف دیگر کرای بسا و کرای موتره بسیار بلند رفتم.
حبیب الله وردک، مسئول یکی از شرکت های ترانزیتی، می گوید که پس از مسدود شدن شاهرای سالنگ، اموال مردم را از راه میمنه میان ولایت های ایراد و بلخ انتقال می دهند.
خلق جگ کرایه ورکوی مخکی به 15 زر
مردم کرایه های بسیار زیاد می دهند. قبلا کرایه فی نفر در راه هرات مزار 5000 افغانی بود، حالا 7000 افغانی است. قبلا 32 تن بار انتقال می شود، حالا از هرات از راه میمنه 20 تن بار انتقال می شود.
آنان از حکومت طالبان می خواهند که بازسازی شاهرای سالنگ را سریع تر کنند و آن را برای وسایط مسافربری و باربری باز کنند. محمد اشرف حقشناس، مسئول بخش مطبوعات وزارت فعالیت‌نامه حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این در اول نوامبر سال روان، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان از قول محب الرحمن رحیمی، رئیس اقتصاد ولایت پروان، گفته بود که کار تونل سالنگ 70% تکمیل شده و تا حدود 2 هفته دیگر برای مسافرین باز می شود که تا اکنون باز نشده است. شاهرای سالنگ یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را با کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد که روزانه صدها اراده وسایط از این شاهرها رفت آمد می کند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد و هر از گاهی نیاز به بازسازی پیدا می کند.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه مراکز آموزشی را در هرات برای دختران بستند. به گفته دختران، کارمندان امر به معروف و نهی از منکر طالبان با برخورد خشن آنها را از صنف‌ها بیرون ساخته و مراکز را مسدود ساختند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
ما حق تحصیلی کردن نداریم، ما خواندن کتاب و مطالعه کردن نداریم. با ما میگم اسلامی درس اسلامی میرقم.
مریم که در یک مرکز آموزشی در شهر هرات زبان انگلیسی میآموخت، سنفشان از سوی طالبان مسدود شده است. این دختر 16 ساله که دانش آموز سنف دهم مکتب است، با ناامیدی و یأس از کورس به سوی خانه‌اش میرفت. مریم میگوید طالبان با مسدود ساختن دوباره کورس‌ها و مرکزهای آموزشی، یک بار دیگر امید را در قلبش از بین بردند.
برای ما طالبا بسته کردن کورسا، مکتبا و سنتونا بسته کردن، گفتم که باز میشه، باز نشد. امروز هم کورسا برای ما دخترها بسته کردن، با خم و اشک از کورسا بیرون میشیم میریم طرف خانه.
دختران دانش آموز میگویند که افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان بدون اجازه وارد از صنف‌های دخترانه شدند و دختران را با خشونت از صنف‌ها بیرون ساختند. زهرای 17 ساله که در یک کورس کامپیوتر میآموخت میگوید طالبان سلاح به دست داشتند و دختران را تهدید به مرگ کردند. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما در جریان درس خواندن بودیم، سرسنف بودیم که امر به معروف و طالبان آمدن برای بررسی و چک کردن. با وجودی که همه امویت در امویت خانم ها بودیم و حجاب اسلامی مراد کرده بود و تا استاد ما خانم بود، با همین وجود هم خیلی رفتار زشت و شکننده ای کردن و خیلی خشن برخورد کردن. واقعا از لحاظ روحی شکسته شدیم.
بسیاری از دانش آموزان به خاطر وارد شدن نابهنگام افراد مسلح طالبان به مرکزهای آموزشی شوکه شدند. فاطمه 16 ساله یک تن دیگر از این شاگردان میگوید بابت برخورد خشونت آمیز افراد طالبان بسیار ترسیده است.
اوزای روی ما اصلا خوب نیه، چون روز به روز طالبان محدودیتایی که اضافه میکنن زیاد شده میره و ما خواستار از اینیم که حکومت تمام محدودیتایی که گذاشته بر خانم‌ها رو برطرف کنه و ما منحیص یک انسان، یک شهروند عادی بتوانیم از حقی که در کشور خود داریم استفاده کنیم.
مسئولان امر به معروف و نهی از منکر و ریاست معارف طالبان در این باره حاضر به پاسخگویی نیستند. برخی از مسئولان مرکزهای آموزشی میگویند که طالبان آنان را تهدید کرده تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. در حال کورس‌ها و مرکزهای آموزشی خصوصی روز سه‌شنبه در هرات برای دختران دوباره مسدود شده است که سال گذشته نیز حکومت طالبان این مرکزهای آموزشی را در شهر هرات برای زنان و دختران مسدود ساخته بود. با گذشت بیشتر از 2 سال مکتب‌ها و پانتون‌ها از سوی طالبان برای دختران افغان مسدود مانده است. با محدودیت‌های طالبان بر آموزش و تحصیل دختران، میلیون‌ها دختر افغان از حق آموزش و تحصیل محروم ماندند. در جریان بیشتر از 2 سال گذشته با وجود فشارهای جانی بر حکومت طالبان، این گروه از موضع سختگیرانش در زمینه مسدود کردن نهادهای آموزشی برای زنان و دختران کوتاه نیامده است. حکومت طالبان مکتب‌ها، پانتون‌ها و مرکزهای آموزشی را تا امر ثانی بر روی دختران مسدود ساخته بود، اما درباره بازگشایی این نهادهای آموزشی هیچ تاریخ مشخصی اعلام نکرده است. با ادامه مسدود ماندن محرومیت دختران افغان از آموزش و تحصیل، بخش بزرگی از این دختران خانه نشین شده و از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند. مریم میگوید در زیر حاکمیت طالبان محرومیت و ناامیدی زنان روز به روز بیشتر می شود و افغانستان به قفس بدون دروازه به زنان مبدل شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، ماشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین ماشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم دوستان پیشوری هم ما بسخ هیچیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده، مریضی گرفتن. خواهش میکنم که این صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم. تشکر.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان من پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ما اسم معلول نمیکنم؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامند، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، از حال ملت خود با خبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است و پدر معلول است، بسیار شل است و دیگه پاهاش قطع است. لطفاً برای من کمک کنیم.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیتن؟ تو حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از توافق در مورد رهایی هزاران کانتینر اموال گیر مانده تجار افغان در بندر کراچی خبر می‌دهد. تقریبا 4000 کانتینر اموال تجار افغان از حدود 3 ماه به این سو در بندر کراچی گیر مانده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که برای کمک با 275,000 تن از آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات به 173 میلیون دلار نیاز است. این دفتر در طرح بازبینی برای رسیدگی به زلزله زدگان گفت که خانواده های آسیب دیده به سرپناه های موقت، غذا، کمک های نقدی، آب صحی آشامیدنی، وسایل حفظ و صحه و مراقبت های صحی عاجل نیاز دارند. محکمه عالی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حکم کرد که سوریه باید برنامه شکنجه را متوقف کند. 26 تن در اثر یک آتش سوزی در ساختمان یک شرکت معدن زغال سنگ در چین کشته شدند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، حداقل 38 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. صندوق وجهی بین المللی اعلام کرد که توافق کرده تا 938 میلیون دلار به کینیا قرض دهد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از اسرائیل خواسته که در واکنش به حمله گذشته حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی معرفی شده، دستخوش خشم و غضب نشود. یک هیئت روسی که الکساندر کوزلوف وزیر منابع طبیعی آن کشور در رأس آن قرار داشت، امروز کوریای شمالی را ترک کرد. و تیم فوتبال افغانستان از تیم قطر با نتیجه 8-1 شکست خورد. سرخط چند خبر تازه را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه که با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. و گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندهشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مریولیجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند، چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحیده‌ای در باره ضرر دارد و ما مطابق سوال شما میخواییم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمی تانه و می خواهد از شوهر جدا شود و به محکمه مراجعه می کنه. از محکمه مطالبه تفریق می کنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حال تشریح کردم. در جمله ازراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تواند به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمی تواند با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدتها، از سالها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بلاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفا اگه در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین بر ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورت که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم. اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستا و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند می سپارم. موفق و کامگار باشید.
جان ماں چشم